برنامه دیگر از باشگاه تندرستی همراه شما عزیزان هستیم. از سلامتی و بهترزیستم صحبت میکنیم و شما هم میتونید در همین رابطه سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30306 راه ارتباطی شما و باشگاه تندرستی. با ما کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مهدی خوبی متخصص فیزیولوژی عصبی عضلانی برمی‌گردیم با آغاز گفتگو. آقای دکتر خوبی سلام بر شما و خوش آمدید به باشگاه تندرستی.
با نام و یاد خدای بزرگ و بی همتا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم.
ممنونم، امیدوارم شما هم سالم و سلامت باشید. آرزوهای خوبی همیشه دارید برای دوستان شنونده که قطعاً به واسطه چرخه انرژی اول این آرزوها برای خودتون برآورده خواهد شد. آقای دکتر، قبل از این که بخوایم به روال برنامه بریم سراغ پیامک هایی که دوستان شنونده‌مون برای ما ارسال میکنن، آیا موضوعی هست که بخوایم در موردش صحبت کنیم؟
اگر خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌ها ما در مورد سندروم متابولیک یه صحبت خیلی کوتاهی داشتیم و
بله.
موضوعی که خیلی زیاد شده و یکی از عوامل بسیار مهم بیماری‌ها و حتی مرگ و میر هست به نام سندروم متابولیک، اگه اجازه بدید ما در موردش صحبت بکنیم
بله.
و شنوندگان عزیزمون رو در این رابطه آگاه بکنیم، چرا که آگاه بودن مردم در این زمینه میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا اگر زمانی که در کنار گوش دادن به صحبت‌های افراد متخصص مستنداتی هم که براشون بازگو میشه، مثل اون آقای هاشمی که ما روی آنتن آوردیم صحبت کردن، این
بله.
میتونه مردم رو تکون بده و یه حرکتی داشته باشن. مردم باید به احترام بدن خودشون از جاشون بلند شن و یک حرکتی، یک تحرکی رو داشته باشن. سندروم متابولیک موضوعی هست که امروزه خیلی زیاد شده. دقت بکنید 5 تا فاکتور هست که این 5 فاکتور رو من بهش اشاره میکنم و شنوندگان عزیز بررسی بکنن ببینن که کدوم یک از این فاکتورها رو دارن. و ضمناً به این نکته اشاره بکنم که انجمن قلب آمریکا میگه که اگر فردی 3 تا از این 5 تا فاکتور رو در خودش بتونه پیدا بکنه و داشته باشه، دچار سندروم متابولیک میشه و نهایتاً این که سندروم متابولیک باعث کاهش طول عمر و کاهش عرض عمر که کیفیت عمر هست میشه و در نهایت فرد رو دچار سکته خواهد کرد. پس سکته در کمین فرد هست، سکته در کمین منه، سکته در کمین شماست اگر 3 تا از این 5 فاکتوری رو که الان میخوام بهش اشاره بکنم داشته باشیم. یکی چاقی شکمی هست. خب خیلی ساده است، چاقی شکمی که خیلی راحت با یه متر میشه اندازه گرفت دیگه. هر فردی که دچار چاقی شکمی هست میتونه دچار بیماری سندروم متابولیک بشه. حالا چجوری متوجه بشیم که آیا ما دچار چاقی شکمی هستیم؟ سایز شکم رو از روی ناف با متر اندازه بزنیم، تقسیم کنیم به سایز لگن و باسن روی بزرگترین برآمدگی.
بله،
اون سایز شکم تقسیم بر سایز باسن یه عددی به دست میاد. گفته میشه در آقایون باید سایز شکم به لگنشون 90% باشه، در خانوما 85%. یعنی یه خانوم سایز شکمش باید 85% سایز لگنش باشه.
بله.
و یه آقا 90%. خب این چاقی شکمی مورد اول. مورد دوم فشار خون بالا. خب میدونید که فشار خون بالا خیلی زود و خیلی راحت میتونه به سراغ آدم
دقیقاً.
بیاد.
دقیقاً. بی سر و صدا،
فشارهای عصبی، استرس، اضطراب، اون نگرانی‌ها، این که شغلم چی شد، این افکار، این تشویش‌هایی که تو ذهنمون هست، این اندیشه‌های منفی که تو ذهنمون هست، اون غذاهای چربی که می‌خوریم، اون سیگاری که بعضیا و قلیونی که بعضی استفاده می‌کنن، بی تحرکی، اینا همش می‌تونه فشار خون رو ببره بالا. عامل سوم تریگلیسیرید بالا هست. تریگلیسیرید یا همون چربی ذخیره که باز هم از طریق بی‌تحرکی، باز از طریق تغذیه نامناسب، از طریق شام خوردن‌های چرب و دیر شام خوردن‌ها میتونه به سراغ آدم بیاد. تریگلیسیرید فاکتور سوم. فاکتور چهارم دیابت یا بالا بودن قند آدم‌ها که اون هم میتونه هم تحت تاثیر استرس قرار بگیره، هم تحت تاثیر بی‌تحرکی و هم تحت تاثیر تغذیه قرار بگیره، میتونه فرد رو دچار دیابت بکنه. و موضوع بعدی پایین بودن HDL یا چربی خوب، که این چربی خوب باید در بدن انسان‌ها یه مقداری خب بالا باشه و به حدی برسه. خب وقتی که پایین باشه فرد رو دچار بیماری سندروم متابولیک میکنه. خب دقت بکنید شنوندگان عزیز، شما سه تا از این 5 تا رو به سادگی دوچارش خواهید شد اگر تغذیه‌تون خوب نباشه، اگر استرس داشته باشید و اگر تحرک نداشته باشید.
سبک زندگیمون یک مقدار تغییر بکنه به راحتی مستعد میشه.
اجازه بدید من یه پیامی بدم و اینجا صحبت بکنم که مردم بگن که خب نمیشه، امکان نداره ما بتونیم دیابت رو کنترل کنیم، فشار خون رو کنترل کنیم. خانم محمودوند اومدن در یک تحقیقی 80 نفر از بیماران دیابتی رو چیکار کردن؟ جمع کردن. خیلی جالبه. خواهش میکنم شنوندگان عزیز توجه کنن. ببخشید 60 نفر. من اصلاح بکنم. 60 نفر از بیماران دیابتی رو اومدن جمع کردن. اومدن 3 تا کارگاه براشون گذاشتن در این کار تحقیقی. 3 تا کارگاه. کارگاه اول کارگاه آموزش برای کنترل استرس، که ما چگونه بر استرس روزانه خودمون غلبه کنیم و آرامش داشته باشیم، درست؟
بله.
کارگاه دوم کارگاه آشپزی بوده، چه غذاهایی بپزیم، چگونه غذا بپزیم که برای سلامتی ما مفید باشه و مضر نباشه، آموزش دادن. و 3 کارگاه ورزش، چجوری ورزش کنیم، کی ورزش کنیم، چقدر ورزش کنیم. این 3 تا کارگاه. میدونی نتیجه این تحقیق چی شد خانم محمودوند؟ خواهش میکنم شنوندگان عزیز به نتیجه این تحقیق خوب گوش بدید.
بله.
نتیجه این تحقیق این بود که از این 60 نفر 80% بیماری دیابتشون کنترل شد، اما 20% کنترل نشد. حال خوب دقت کنید، اون 20%ی که کنترل نشد میدونی کیا بودن؟ اونا کسانی بودن که خودشون اعلام کردن ما میومدیم تو این کارگاه ها شرکت میکردیم ولی نمیتونستیم اجرا کنیم، ورزش نکردیم، تغذیه‌مون رو کنترل نکردیم. وقتی میرفتیم مهمونی های شبانه، توی مهمانی ها هرچی بود میخوردیم. پس میخوایم به این نتیجه برسیم، ما می توانیم فشار خون رو کنترل کنیم، ما می تونیم چربی زیاد و تریگلیسیرید بدنمون رو کم بکنیم، ما می تونیم نیازمون رو به مصرف قرص های مربوط به دیابت کم بکنیم، ما می تونیم چربی شکمیمون رو کاهش بدیم، ما می تونیم HDL بدنمون رو با ورزش و با تغذیه درست بالا ببریم اگر همت بکنیم و بخواهیم. مطمئن باشید. پس ما می توانیم سندروم متابولیک که یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در ایران هست رو جلوش رو بگیریم.
خیلی راحت و ساده، فقط با توجه به یک سری از عوامل. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. خب بریم سراغ اولین پیاممون که رضا زاره از ارومیه ارسال کرده. گفته که آقای دکتر، زانوی چپ من طرف پایینش درد همراه با سوزش داره، کارم توی مغازه به صورت نشسته هست و من رو لطفاً راهنمایی کنید.
بله، اگر پایین زانو که فرمودن قسمت پایینی کشکک هست و انتهای تاندون چهارسر ران و روی برآمدگی و برجستگی بالای استخوان ساق پا دچار درد هست، فرد دچار سندرم اوزگوت شولاتر هست یا اوزگوت شولاتر هم میگن.
بله.
این فرد باید به تقویت عضلات پشت پای خودش بپردازه. یعنی اگر عضلات همسترینگش رو تقویت کنه، ابتدا میتونه با کش این کار رو بکنه، بعد میتونه با دستگاه این کار رو بکنه. حتی بعضی وقتا به فرد میگیم که تو میتونی بدون هیچ وسیله‌ای به تقویت این عضلات بپردازی. چطوری؟ به شکم بخوابید، زانوهاتون رو خم بکنید، زاویه 90 درجه، دو تا ساق پا رو پشت هم قرار بدید. پشت هم قرار دادن ساق پا در زاویه 90 درجه زانو، حالا دو تا ساق پا به هم دیگه نیرو اعمال کنن. یه ساق میخواد بیاد به داخل، یه ساق میخواد بره به خارج. اعمال نیرو علیه هم توسط ساق پا باعث تقویت عضلات همسترینگ میشه. بعد از 5 ثانیه 10 ثانیه میتونن ساقاشون رو جابجا کنن، اون ساقی که رو بوده میره زیر و برعکس، این کار رو تکرار کنن. پس میتونیم این عضله رو تقویت کنیم بدون کش، بعد میتونیم حالا کش رو اضافه کنیم، بعد میتونیم با دستگاه‌های بدنسازی به تقویت عضلات همسترینگ بپردازیم. امیدوارم که من تشخیصم از راه دور درست باشه برای این دوست عزیز آقای زاره و با انجام این تمرین مشکلشون برطرف بشه، مگر این که آدرس دردشون رو اشتباه برای ما ارسال کرده باشن.
خب امیدوارم که پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. آقای دکتر، ما یک سری از موارد رو داریم که شما میبینید در پیام‌ها در تکرار هست و دوستان نمیدونند که باید بهش برسن یا اینکه نه اون رو رها کنن. یکی از این موارد سندروم پای بیقرار هست که من خواهشم از دوستان این هست که یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم و در بخش بعدی در خصوص این موضوع صحبت کنیم. شما همچنان باشگاه تندرستی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش راه ارتباطی شما و این برنامه برای مطرح کردن سوالاتتون سامانه پیامکی 30306 هست که تا لحظات پایانی برنامه در اختیار شماست. آقای دکتر خوبی، از سندروم پای بیقرار صحبت کردیم. آقای امادی از یزد برامون این پیام رو ارسال کردن، گفتن در خصوص این سندروم و راه‌های درمان اون صحبت بکنید. گفتن که سندروم پای بیقرار دارن از زانو تا مچ پا.
بله. چه کسانی دچار سندروم پای بیقرار میشن؟ یک، کسانی که پاهای سنگینی دارن.
بله.
دو، ممکنه کسانی باشن که عضلات پاشون خیلی ضعیفه و از پاهاشون خیلی کم استفاده میکنن. سه، کسانی که پاهاشون خیلی خم هست به دلیل شغلشون. حالا بعضی از افراد ممکنه یک یا چند تا از این عوامل رو در کنار هم داشته باشن و دچار سندروم پای بیقرار میشن. توصیه ما چیه؟ توصیه ما ماساژ هست. ماساژ خیلی میتونه اثرات خوبی بذاره، اما ورزش چطور؟ آیا ورزش میتونه؟ در پاسخ به سوال یکی از روزها که شما فرمودید که آیا ورزش برای هر دردی میتونه کمک کننده باشه، که اگر خاطرتون باشه گفتم باید ورزش رو تعریف کنیم برای بله. هر دردی. فردی که دچار پای بیقرار هست، در واقع این پا اول نیاز به ریکاوری داره. ما میگیم این گونه افراد حتما ماساژ بگیرن. ماساژ های توسط یک تکنسین و متخصص میتونه خیلی کمک کننده باشه و در کنارش ورزش های به مراتب ساده و درمانی میتونه خیلی کمک کننده باشه. تمرینات کششی و تمرینات تقویتی که به عبارتی میشه گفت تمرینات اصلاحی، که وزن توسط پاها تحمل نشه. اگه وزن توسط پاها در این ورزش ها تحمل بشه، میتونه خستگی بیشتری برای پاها ایجاد بکنه. پس انجام تمرینات اصلاحی ساده در حالت خوابیده بدون اعمال وزن روی ساق پا میتونه براشون در کنار ماساژ کمک کننده باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. خانمی 63 ساله گفتن از گرفتگی اعصاب مچ دستا رنج میبرم، چه کار کنم، چه حرکتی انجام بدم؟ آقای دکتر، اغلب خانم‌های خانه‌دار گرفتگی اعصاب مچ دست بله. رو دارن، بعد که اتفاق میفته دنبال راه حلیم.
بله، دلیلش چیه؟ ضعفه. ببینید، در مچ دست ما تاندون‌های زیادی عبور میکنه،
بله،
کانال‌هایی رو داریم، اعصاب ازش رد میشن. وقتی که این تاندون‌ها و عضلات ضعیف میشن، فشار میاد به این کانال‌ها و فشار میاد به این اعصابی که اعصاب محیطی که از اینجا رد میشن. و عامل بعدی که این آسیب رو ایجاد میکنه انجام حرکت تکراریه. هر حرکت تکراری که باعث بشه که این تاندون‌ها، این کانال‌ها و این اعصاب تحت فشار باشن، آسیب ایجاد میکنه. مثلا تونل کارپال ایجاد میکنه، یا سندروم مثلا روی مچ دست ایجاد میکنه. اینا آسیب‌های زیادی هستند که در مچ دست ایجاد میشه.
بله.
یا مثل سندروم گانگلیون. به هر حال نتیجه این ضعف و نتیجه کارهای تکراری میشه آسیب‌ها. حالا در مرحله اول ما باید استراحت بدیم، و یا بهتر این رو بگم، در مرحله اول باید ببینیم که چه عاملی باعث ایجاد این آسیب شده. مثلا در یک فرد بغل کردن بچه و اینکه مچ دستش به مدت طولانی خم هست که بچه رو تو بغل خودش نگه داره، باعث ایجاد این مثلا آسیب به نام گانگلیون میشه، دقیقا در روی مچ دست ایجاد میشه. خب، پس باید شناخت اون عامل اول رو، عامل ایجاد کننده آسیب رو باید بشناسیم و اون رو چیکار کنیم؟ حذف کنیم. در ادامه استراحت، فیکس کردن مچ دست میتونه کمک کننده باشه، و بعد از اون اقدامات، تمرینات اصلاحی در کنار اقدامات فیزیوتراپی خیلی کمک کننده خواهد بود. مثلا فردی که دچار تونل کارپال هست باید دستشو به جلو بکشه. فرض کنید کف دست به سمت بالاست، دست راستتون رو به جلو بکشید، کف دست به سمت بالا، با دست چپ انگشتان رو به سمت پایین چیکار کنید؟ بکشید. بعد افرادی که زیاد موس استفاده میکنن، اینا دچار تونل کارپال میشن. با این تمرین میتونن این مشکل رو برطرف بکنن. کسانی که دچار گانگلیون هستن، با بستن دستکش هایی که آتلدار هست و جلوگیری از خم و باز شدن دست، میتونن این مشکل رو برطرف بکنن.
ممنونم. خب بریم سراغ پیام بعدی. گفتن که 42 ساله هستن، زمانی که فوتبال بازی میکنن چند ساعت بعدش سردرد دارن، علت چیه و آیا به بازی فوتبالشون ارتباط داره؟
شاید همین فرد به جای فوتبال بره یه ورزش دیگه و همین سردرد رو داشته باشه. این سردرد میتونه چند تا عامل داشته باشه. یکی میتونه مشکلات عضلانی در ناحیه گردن و کمربند شانه‌ای باشه. شاید بعضیا بگن مگه میتونه که یک ضعف عضلانی یا ناهنجاری عضلانی باعث ایجاد سردرد بشه؟ بله. حتی بعضی وقتا گرفتگی ها در کمربند شانه‌ای سردرد میاره. این باید بررسی بشه. اگر لازم باشه با گرفتگی ها، با مانورهای ماساژ و این چیزا و یا تمرینات کششی برطرف بشه. عامل دوم کم آبی میتونه ایجاد بکنه، که خود کم آبی میتونه گرفتگی عضلانی رو تشدید بکنه. و عامل سوم میتونه کم خونی باشه. فرد دچار کم خونی هست، ورزش میکنه، اون شرایط لازم براش مهیا نیست، عمل کردش میاد پایین و فرد رو دچار سردرد میکنه. این سه مورد رو بررسی بکنن، انشاءالله مشکلشون برطرف خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. من پیام بعدی رو مطرح میکنم. حمید محمدیان از نیشابور گفتن تقریبا 1 سال پیش به گردنم ضربه‌ای وارد شد و اون زمان هم عکس گرفتم، گفتن چیز مهمی نیست، اما الان درد بدی رو در گردنم احساس میکنم، چه کنم؟
خدمت شما عرض شود که خیلی از هموطنان عزیز هستن، در یک زمانی یک ضربه‌ای به یک عضو ایجاد میشه و وارد میشه، مثل این آقا، و با فکر میکنن که بعد از 2 سال هر آسیبی دیدن به دلیل ضربه‌ای بوده که مثلا چند سال پیش خوردن. نه، این آسیب‌های ناشی از استفاده مفرط هست. یعنی شما یه سری عواملی در زندگی روزمره‌تون وجود داره که این عوامل باعث شده که این آسیب رو امروز بهش دچار بشید. مثلا میگم من فردی رو دارم که میگه من دیگه از روزنامه و کتاب این چیزا استفاده نکردم، الان مثلا به مدت یک ساله یا 6 ماهه فقط از موبایلم دارم، با موبایلم استفاده میکنم و مطالعه میکنم، الان دچار مشکلات گردن شده. این میشه استفاده ناشی از استفاده مفرط، آسیب ناشی از استفاده مفرط. متوجه شدین؟ یعنی فرد به طور افراطی داره از یک وسیله به نام موبایل یا لپتاپ استفاده میکنه. این استفاده و این گونه مطالعات و این گونه اقدامات یه سری آسیب ها و یه سری ناهنجاری هایی رو در عضلات ما و به تبع اون در اسکلت ما ایجاد میکنه که دردآور هست. باید ریشه یابی بشه، عامل حذف بشه، بعد با ماساژ و ورزش به درمانش بپردازیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. مواردی رو اشاره میکنید که واقعا هزینه خاصی یا اینکه بخوایم برنامه‌ریزی مشخصی براش بکنیم رو نمیخواد، فقط یک توجه احتیاج داره که ما از مشکلات به دور باشیم. تشکر میکنم از حضورتون، نکاتی که اشاره کردید. زمان ما رو به پایان هست و باید به شما خداحافظی کنم.
من از شما و شنوندگان عزیز سپاسگزارم، آرزوی سلامتی دارم، آرزو دارم که تک تک سلول‌های شما بهش اکسیژن برسه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تنها راهی که میشه به سلول‌ها اکسیژن رسوند ورزش هست.
بله.
و میدونید که حیاتی ترین غذا برای سلول‌های ما اکسیژنه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و از همراهی شما عزیزان شنونده هم. تا به این لحظه با باشگاه تندرستی سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه و خدا نگهدار.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزومندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
ارتباطات ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، ایزدپرست هستم و این افتخار رو دارم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ارتباطات ورزشی در خدمت شما عزیزان باشم. این برنامه کاریست مشترک از رادیو ورزش و دانشگاه پیام نور شهریار به عنوان مرکز آموزش و پژوهش در حوزه ارتباطات ورزشی. در این برنامه به بحث و گفتگو پیرامون مقوله ارتباطات ورزشی و حوزه‌های مرتبط با اون می‌پردازیم. حوزه هایی از قبیل تبلیغات، رسانه ها، مهارت های ارتباطی، روابط عمومی و روابط بین الملل در ورزش. از همه شما عزیزان دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. روش‌های برقراری ارتباط که از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز از کارایی بسیار بالایی در تمامی زمینه‌های زندگی انسان‌ها و مخصوصاً در زمینه ورزش داره، هنر عکاسی است. تصویر یا عکس در برقراری ارتباط نقش بسیار مؤثری داره و این عقیده وجود داره که ارزش یک تصویر بیش از هزاران کلمه است. عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکس برداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می شود. این هنر در اکثر زبانهای جهان با عنوان فوتوگرافی خوانده می شود که ترکیبی از دو کلمه یونانی فوتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است. بنابراین فوتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر که در دو مرحله انجام می شود. مرحله نخست شامل به دست آوردن تصویر به وسیله دوربین و ثبت آن روی فیلم یا گیرنده تصویر الکترونیکی است و مرحله دوم شامل ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدار کردن آن است. عکاسی ورزشی شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از صحنه‌های ورزشی عکس برداری می‌شود. در این نوع عکاسی تجهیزات و ابزارها نقش مهمی دارند، زیرا گاهی اوقات سوژه متحرک بوده و عکاس نیز از صحنه دور است. بنابراین داشتن تجهیزات مناسب بسیار ضروری است، چرا که سوژه‌های ورزشی در اغلب مواقع در حال حرکت با سرعت بالا هستند. بنابراین عکاس باید تمام توان و امکانات عکاسی خود را به کار گیرد تا سوژه ورزشی را در یک لحظه از زمان ثبت کند. ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم با دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. سلام آقای دکتر قاسمی، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، میشه لطفاً در خصوص نقش عکاسی در ورزش برامون صحبت بفرمایید؟
بله، عکاسی یکی از حوزه های بسیار مهم در ورزش هست، یکی از رسانه های اثرگذاری هستش که کاربردهای چندگانه و بسیار زیادی رو داره. قبل از اینکه ما شاهد اختراع رادیو و تلویزیون باشیم، خب ظهور فناوری های عکاسی تحول جدی رو در زندگی انسان ایجاد کرد. میدونید که خب تا قبل از اینکه عکس به وجود بیاد، این نقاشی ها بودن که در وسط نقاشی ماهر خیلی از تصاویر رویدادها، تصاویر شخصیت ها ثبت می شد و هر کدوم می تونست حسی رو، پیامی رو منتقل بکنه که به حال رسانه بسیار قدرتمندی بود که در طول هزاران سال از نقاشی تو غارها تا نقاشی در مراکز مذهبی و کاخ ها، اینا همه چیزایی هستش که وقتی آدم مراجعه میکنه می‌بینه هر کدوم از اینها به حال در طول یک روند تاریخی تونستن به ظرفیت‌های بسیار بالایی برسن. اما در دوره اخیر و در از قرن 18 هم به بعد که عکاسی ظهور پیدا کرد، خب خیلی تصاویر واقعی‌تر شد و اون چه که در واقع هم از رویدادها هم از شخصیت‌ها برای افراد به یادگار موند، تونستن ارتباط خیلی بیشتری رو با تصویر واقعی اون بخش برقرار بکنه. عکاسی در مدت کوتاهی به قدری پیشرفت کرد، هم تجهیزاتش و هم الگوها و سبکاش، که امروز یکی از در واقع حرفه‌ها و تخصص‌های بسیار اثرگذار و جذاب هستش و بعضی از اون به عنوان یک رسانه بسیار اثرگذار یاد میکنن
که خیلی هم راحت از استفاده از اون این روزها در واقع آقای دکتر، درسته؟
هم راحت، هم سهل، هم ممتنه، نمیتونیم به راحتی بگیم، چون انقدر ابعاد هنری این حوزه توسعه پیدا کرده که اگر کسی بخواد یک عکس هنرمندانه بگیره، طبیعتا باید به خیلی از متغیرها دقت داشته باشه و بتونه لحظه مناسبی رو ثبت بکنه. هرچند که تجهیزات انقدر پیشرفت کرده که یه مقدار این کار رو ساده تر کرده، به ویژه دنیای دیجیتال و زمانی که این عکس ها روی فیلم ظاهر می شد، امروز صفحات حسگر و سنسورهایی که در واقع این تصاویر رو ثبت می کنه، قدرت انتشار سریعش رو فراهم می کنه و شرایط خیلی جذاب و دنیای خیلی تازه رو به وجود آورد. دوربین هایی که امروز در اختیار ما هست با این کیفیتی که همین در گوشی همراه ما وجود داره، شاید 3 دهه پیش در دوربین های حرفه‌ای داشتنش برای خیلی از خانواده‌ها یا سازمان‌ها یک آرزو یا یک در واقع امر دشواری بود که امروز خیلی راحت هر کسی این گوشی ها رو در دستش داره و با کیفیت بسیار بالا میتونه عکس بگیره.
درسته. منظورم همین بود آقای دکتر، یعنی در واقع از طریق افراد از طریق گوشی های همراه خودشون، خب این یک تجهیزات عکاسی خیلی راحت در دست دیگه، درسته؟
شما یه ژانری رو به ششری کردید، ژانر ورزشی که توی گونه شناسی عکاسی یکی از ژانرهای بسیار جذاب همین ژانر ورزشی یا اکشن هم بهش میگن، ژانر در حال حرکت که بله. خیلی جذابه. خب امکانات یه زمان خیلی سخت بود که شما در یه حرکتی مثل فردی که با سرعت بسیار زیاد داره اسکیت کار میکنه یا با سرعت بسیار زیاد داره میدوه بخوای در حرکت اون رو با کیفیت بسیار بالا در یک نقطه ثبتش بکنی. امروز امکانات خیلی پیشرفته‌ای در همین حتی گوشی